که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7 صبح جمعه است، 15 روز از اردیبهشت ماه قشنگ. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز این مجله صبحگاهی سرخط خبرها رو مرور میکنیم.
سفیر ایران در سازمان ملل سخنان وزیر دفاع عربستان را تهدیدی آشکار علیه تهران دانست.
گزارش‌های ضد و نقیضی درباره بازداشت رئیس معدن آزادشهر منتشر شده است.
مجلس نمایندگان آمریکا به تغییر بیمه درمانی اوباماکر رأی داد.
سفیر ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت این سازمان سخنان محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی را تهدید آشکار علیه ایران دانست. محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان دو روز پیش گفته بود ایران در صدد تسلط بر کشورهای مسلمان است و به همین دلیل امکان مذاکره با این کشور وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعلی خوشرو این سخنان را به منزله پذیرش صریح همدستی حکومت عربستان سعودی با اقدامات به گفته وی تروریستی و خشونتبار در داخل ایران دانسته است. پیشتر نیز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه صحبت‌های وزیر دفاع عربستان را سند گویایی برای پیگیری سیاست‌های تنش‌زای عربستان سعودی در منطقه دانسته بود.
فرمانده انتظامی استان گلستان روز پنجشنبه از دستگیری رئیس معدن زمستان یورت آزادشهر خبر داد. این در حالی است که رئیس دادگستری گلستان این خبر را شایع خوانده است. خبرگزاری ایسنا و سایت روزنامه ایران به نقل از علی اکبر جاویدان فرمانده نیروی انتظامی استان گلستان نوشتند که رئیس معدن زمستان یورت آزادشهر با اسکورت ویژه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، هادی هاشمیان رئیس دادگستری کل گلستان موضع بازداشت مدیر عامل این معدن را شایع خوانده است. روز چهارشنبه انفجاری در معدن زمستان یورت آزادشهر رخ داد که به گفته وزیر کار منجر به مرگ 35 معدنچی شد. خبرگزاری ایرنا میگوید که تاکنون پیکر 26 جانباخته این حادثه خارج شده است.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به لایحه‌ای رأی داد که بر مبنای آن قانون بیمه درمانی معروف به اوباماکر تغییر می‌کند. تغییر بیمه اوباماکر با اختلاف 4 رأی با 217 رأی موافق در مقابل 213 رأی مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد و حال برای اجرا باید مجلس سنا نیز آن را تایید کند. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب این لایحه با اشاره به قانون اوباماکر گفت اکنون می توانند این قانون در حال سقوط را پشت سر بگذارند.
یک نکته اکنون مشخصه، جمهوری خواهان به قول خود پایبندند که بار بیمه اوباماکر را از دوش مردم آمریکا بردارند و یک نظام بهتر و بیمار محورتر را جایگزین آن کنند.
تغییر و اصلاح این قانون از جمله وعده‌های دونالد ترامپ در زمان رقابت‌های انتخاباتی بود. وی می‌گوید این سیستم خدمات درمانی ناکارآمد است و باید طرح بهتری جایگزین آن شود.
سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی از پلمپ برخی ستادهای انتخاباتی آقای روحانی و احضار تعدادی از فعالان این ستادها انتقاد کرد. محمد علی وکیلی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی خواست تا به گفته او جلوی اقدامات فراقانونی را بگیرند. در روزهای گذشته گزارش‌های مختلفی از احضار برخی فعالان ستادهای انتخاباتی حسن روحانی در شهرهای مختلف از جمله یزد منتشر شده است. سخنگوی ستاد آقای روحانی در واکنش به این اقدامات گفته است هر اقدامی که موجب امنیتی کردن فضا شود از شور انتخاباتی خواهد کاست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان نخستین سفر خارجی اش اواخر ماه جاری میلادی به اسرائیل، عربستان سعودی و واتیکان سفر می‌کند. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که سفر دونالد ترامپ با حضور در عربستان سعودی و دیدار با مقام‌های این کشور و برخی رهبران عرب دیگر آغاز خواهد شد. زمان دقیق این سفر اعلام نشده، اما گفته شده که پس از سفر به عربستان سعودی و اسرائیل، دونالد ترامپ روز 24 می برابر با 3 خرداد در واتیکان با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است 1 روز پس از دیدار با پاپ در نشست رهبران ناتو در بروکسل شرکت کند و پس از آن در نشست 2 روزه رهبران 7 کشور صنعتی جهان معروف به G7 در شهر سیسیل ایتالیا حاضر خواهد شد. همانطور که در خبرها شنیدید، مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با اختلاف اندکی به لایحه جدید در خصوص تغییر بیمه درمانی اوباماکر رأی داد. اکنون سنای آمریکا نیز باید در مورد این مصوبه تصمیم بگیرد. با این همه، بنابر گزارش‌ها، بسیاری از کارشناسان در آمریکا میگویند که ایجاد جایگزینی برای بیمه درمانی اوباماکر کار آسانی نخواهد بود. کیان منوی و گزارشی در همین خصوص. The ayes are 217,
the nays are 213. The bill is passed. هدف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملغا کردن اصلاحاتی است که باراک اوباما در نظام بیمه درمانی به وجود آورده است. این لایحه همچنین در برگیرنده مفاد جدیدی است که حامیان طرح امیدوارند بتوانند به عنوان جایگزینی برای اوباماکر مورد استفاده قرار دهند. مهرزاد بروجردی، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا، دلیل مخالفت‌های گسترده ترامپ و جمهوری‌خواهان را با قانون بیمه درمانی اوباماکر اینگونه تعریف می‌کند.
اوباماکر مهمترین پروژه خدمات درمانی آقای اوباما بود. میلیون‌ها نفر را شامل می‌شد. حتی اگر بیماری‌های قبلی داشتند، دولت سابسید می‌داد به شرکت‌هایی که حاضر می‌شدند به مردم کم درآمد این بیمه را اعطا بکنند. مردم مجبور بودند که برند و خرید بکنند یک میری داشته باشن تا اینکه بدون بیمه باشن. جمهوری خواهان مخالفتشون با این مسئله اینه که میگفتن این یعنی حق انتخاب رو از مردم میگیریم. شرکت های بیمه دارن اعتراض میکنن، شرکت نمیکنن و همچنین مخارج دولت رو بالا میبره. بنابراین این دلایلی شد که با طرح اوباماکر مخالفت جدی در زمان انتخابات کردن و زمان انتخابات آقای ترامپ به قدرت رسید.
با لغو بیمه درمانی مورد احتکار اوباما، احتمال متضرر شدن چه طبقات اجتماعی در آمریکا وجود دارد؟
بدون شک برداشتن این اوباماکر به ضرر مردم کم بزاعت در آمریکا، کسایی که حاضر نمی‌شدن بیمه داشته باشند، به بیمارستان نمی‌رفتن تا اینکه مجبور بشن به اورژانس برن و وضعیتشون بدتر می‌شد. آقای اوباما گفت که این مسئله درست نیست، اینی که مخارج پزشکی رو در آمریکا بالا می‌بره، ما بیان به اینها بیمه بدیم که بتونن پیشگیری بکنن از مشکلات پزشکی که دارند. حالا این مسئله به نظر من هنوزم پایان کار نیست. هنوز باید سنا در این رابطه رأی بده. این رأی کنگره هم خیلی شکننده هست. ما دیدیم که 20 از نمایندگان جمهوری خواه مخالفت کردن باشد. به هر حال خیلی از طرفداران جمهوری خواه وقتی که این طرح مطرح بشه و مزایای خودشون رو دست بدن، اونها هم میتونن منتقد بشن. بنابراین دعوای بین جمهوری خواهان میانه رو و افراطی میتونه بیش از این دامن زده بشه.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با 217 موافق در برابر 213 مخالف لایحه جدید دولت ترامپ را تصویب کرد. اکنون این مصوبه به سنا فرستاده می شود. این در حالی است که در سنای آمریکا هم مشکلات جدیدی پیش روی طرح است. کدام مشکلات؟ مهرزاد بروجردی:
سنا به احتمال زیاد بسیاری از این لوایح رو راجع به مقدار درآمدها و مخارجی که میخوان کم بکنن تغییر خواهد داد، چون به هر حال سنا همیشه میانه‌روتر هست از کنگره و بعد دوباره این طرح باز میگرده به کنگره برای یک تجدید نظر نهایی و انتخاب شدن نهایی. بنابراین هنوز جزئیات این طرح تا این پروسه طی نشه یه مقدار زود هستیم که ببینیم که شکل نهایی این آلترنتیو اینها در مقابل اوباماکر دقیقاً چه شکلی خواهد.
تعیین جایگزینی برای قانون درمانی اوباماکر در ماهای اخیر با اگرها و اماهای بسیاری در کنگره روبرو بوده است. اکنون باید دید ماجرای یک قانون بیمه درمانی فراگیر در ایالات متحده آمریکا به چه سمت و سویی خواهد رفت.
هرچه به 12th انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیکتر میشیم، تبلیغات و بحث‌های انتخاباتی گسترده‌تر میشه. همراه هستیم با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا، تا از حال و هوای این انتخابات در ایران بیشتر بدونیم. آقای افشاری، تو این چند روز بحث حمایت‌ها داره داغ‌تر میشه. به حامیان حسن روحانی اول بپردازیم. بجز کسانی که از قبل حامی حسن روحانی بودن، این روزها افرادی از جناها و طیف‌های مختلف مثل محمد خاتمی یا ناطق نوری هم به حمایت از او پرداختن. آیا این حمایت‌ها میتونه به حسن روحانی کمک کنه؟
البته این حمایت‌ها خب تازه نیستن. هر دوی اینها در سال 92 هم حمایت کردن و امر نه جدیدی هست و نه امر عجیبی هست. یعنی از قبل قابل انتظار بود که هم آقای خاتمی و هم آقای علی اکبر ناطق نوری حمایت میکنن. نه، تا الان نسبت به سال 92 طیف جدیدی اضافه نشدن به حامیان حسن روحانی در بین گروه‌های سیاسی شناخته شده. اول بخوام به طور نسبی مقایسه بکنیم، به نظر میرسه هنرمندان این بار، یعنی به خصوص این بازیگران سینما، مثل سابق فعال نیستن. اما خب برخی از زندانیان سیاسی، مثلا مثل خانم بهاره هدایت که در اون مقطع فقط یک حمایت داشتن طریق نامه‌ای که منتشر کرده بودن، اما خب امروز خیلی فعالانه خب میرن و طرف سخنرانی میکنن و اینها. شاید این سطح فعالیت های این دست از افراد که البته شما رو اونها هم زیاد نیست رو بشه اون وچه تمایز دونه. در مورد آقای روحانی به هر حال میشه انتظار داشت که یک سری رأی های قبلی خب ریزش خواهد داشت و یک سری رأی های جدیدی خب اضافه میشه، ولی واقعا معلوم نیست که برایند اینها چه هست و آیا صفر خواهد بود یا به سمت مثبت یا منفی میشه.
اشاره کردن که به حامیان اضافه نشده، تقریبا قابل مقایسه هستش با سال 4 گذشته. اما مخالفان فعال شدن. دیروز برخی ستادهای انتخاباتی حسن روحانی پلم شد و برخی فعالین این ستادها احضار شدن. این اقدامات به چه دلیل هستش یا از سوی چه کسانی هستش؟
بله، اقدامات ایزایی و محدود کننده خب بیشتر شده، حملات سنگین‌تر از اصولگرایان، این بار خب با سازمان یافتگی و تمرکز بیشتری به صحنه اومدن. خب این برخوردها از سوی حالا آن چیزی که بخش تندوی حکومت نامیده میشه، حالا میگن بهشون حاکمیت به اصطلاح پادگانی، حزب پادگانی، جناح پادگانی تعریف میشه، ولی به هر اون گروه هایی هستن که شدت زیر نظر نهاد ولایت فقیه فعالیت میکنن و خب قدرت بالایی هم در دستگاه قضایی و امنیتی کشور دارن. و حال این برخوردها این امکان رو تقویت میکنه که انتخابات بخواد در نهایت از مسیر طبیعی خودش خارج بشه، و یا البته ممکنه احتمال دیگه هم این باشه که نمیخوان این فضای دو قطبی و عرصه جامعه کشیده بشه و تنش‌های از جنس سال 88 پیش بیاد که به شدت نظام و شخص رهبری در این مقطع احساس خطر میکنن و مخالف هستن با این حرکت.
امروز دومی مناظره بین 6 نامزد انتخابات برگزار میشه. اهمیت این مناظره در چه خواهد بود یا به نظر شما بیشتر روی چه مباحثی این 6 نامزد تمرکز خواهند کرد؟
آنگونه که اعلام شده موضوع این مناظره مسائل سیاسی و فرهنگی خواهد بود. به نظر من هم خب چون ادامه مناظره قبلی هست انتظار میره داغ‌تر بشه و هم موضوعی است که تمایز و اختلافات دو طرف بیشتر نمایان میشه، یعنی اختلافات در سطح اهداف و اینها هم هست. به نظر من داغ‌تر خواهد شد، به خصوص با حرفایی که آقای جهانگیری در مصاحبه فردی خودش گفته، میشه انتظار داشت که تقابل و رویارویی بیشتری از سوی رئیسی و قالیباف رو این بار شاهد باشیم.
آقای افشاری، ممنون که همراهی مجله صبحگاهی بودید.
سپاس از شما.
خب نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. شماره ما 2042-02-21-12-21-12.
مقام رهبری با ندیده گرفتن خسارات وقایع انتخابات 88 از کنارش رد شدن و روزه اون بسیجی رو خوندن که لغز کردن و اونو زدن. امروز من به محضر ایشون عرض میکنم، اگر اطلاع ندارید بدانید 35 نفر تا به حال کارگران زحمتکش که میخوان با شرف نون بخورن، نه از طریق سازمان های اطلاعاتی و خبررسانی، در عمق زمین جانشون رو از دست دادن. چرا یک کلمه در مورد اینا چی نمیگید؟
من خواهش میکنم و ملت ایران تو رو قرآن روز جمعه 29 خونه بیرون نیایی این وعده وحیدی که اینا میدن همش دروغه. تو رو خدا رأی ندید.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه این برنامه، این ربات های مهربان در کارهای خانه به شما کمک میکنند. آب و هوای ایران در نیمه اردیبهشت ماه. امروز ارومیه و زنجان هر دو با 8 درجه خنک‌ترین مناطق ایران هستند و اهواز با 40 درجه گرم‌ترین نقطه ایران. بنا به پیش‌بینی هواشناسی با ورود یک سامانه بارشی به کشور، آسمان بیشتر نقاط ایران ابری و بارانی است، اما شدت بارش‌ها در نیمه شمالی خراسان رضوی، خراسان شمالی، چهارمحال بختیاری، جنوب و غرب اصفهان، نیمه شمالی استان‌های تهران، قزوین و البرز و همچنین سمنان و غرب کردستان بیشتر هست و این مناطق شاهد رگبار، رعد و برق و وزش باد خواهند بود.
و خلاصه‌ی مهمترین خبرها. سفیر ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت این سازمان اظهارات محمد بن سلمان وزیر دفاع و معاون ولیعهد عربستان سعودی را تهدید آشکار علیه ایران دانست. گزارش‌های ضد و نقیضی درباره بازداشت مدیر عامل معدن آزادشهر از سوی رسانه‌های ایران منتشر شده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به لایحه‌ای رأی داد که بر مبنای آن قانون بیمه درمانی معروف به اوباماکر تغییر می‌کند. سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی از کلمه برخی ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور و احضار تعدادی از فعالان این ستادها انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان نخستین سفر خارجیش اواخر ماه جاری میلادی به اسرائیل، عربستان سعودی و واتیکان سفر می‌کند. دادگاهی در لندن حکم داده است تا تلویزیون پرس تی وی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 338,000 پوند معادل حدود 435,000 دلار به عنوان غرامت به یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا بپردازد. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا با انتشار پیامی ویدئویی در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از امانوئل مکرون، سیاستمدار میانه رو در برابر ماری لوپن، رقیب راستگرای وی، حمایت کرد. دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی از نامزدی حسن روحانی پشتیبانی کرد و همزمان سعید جلیلی با سخنرانی در جمع حامیان ابراهیم رئیسی از این نامزد اصولگرا حمایت کرد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرد که روزنامه نگاران این رسانه از ابتدای سال 2017 در حداقل 10 کشور جهان هدف اقدامات خشونت‌بار قرار گرفتند.
حامد بهروان در گزارش‌های هفته گذشته از ربات‌هایی گفته بود که می‌خواستند به کارگران در برداشتن بارهای سنگین کمک کنند و قرار بود برای سرآشپزها ماهیگیری کنند، اما حالا یک مؤسسه فناوری ایتالیا گفته که رباتی طراحی کرده که مقرون به صرفه هستش و می‌تونه انجام امور درون خانه را هم بهش کمک کنه. جزئیات بیشتر را در گزارشی از حامد بهروان ببینید.
ربات خدمتکار سال هاست که رویای بسیاری از مردمه، اما هزینه بالای ساخت چنین ربات‌هایی همیشه یکی از موانع اصلی تولید انبوه اونها بوده. حالا تیمی از مؤسسه فناوری ایتالیا معتقد ربات آروان اونها قدمی بزرگ در راه رسیدن به این هدفه. با وجودی که این ربات هنوز یک نمونه اولی است، به اندازه کافی باهوش و دارای آزادی حرکت بالاست که میتونه از پس وظایفی چون بلند کردن اجسام تا 1.5 کیلوگرم بر بیاد. آروان همچنین دارای شتاب سنج و ژیروسکوپه که بهش اجازه میده مسیر خودش رو درون خانه به خوبی پیدا کنه. جیورجیا متا مدیر تیم سازنده این ربات میگه آروان یک ربات خدمتکاره و برای کمک به کارهای شخصی کاربر ساخته شده. به همین دلیل باید توانایی این رو داشته باشه که حداقل اجسام رو بگیره و جابجا کنه. پس اگه شما ازش بخواید بهتون مثلا یک لیوان آب بده، بتونه این کار رو انجام بده. فروش ربات‌های خدمتکار تا به حال اندک بوده. برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل این فروش پایین آشنا نبودن افراد مسن با ایده این نوع ربات‌ها و در نتیجه نداشتن تمایل استفاده از اونهاست. رباتی به اسم آیکاپ که توسط همین مؤسسه ساخته شده و در کارگاه‌های فنی در اروپا، آمریکا، کره و ژاپن از اون برای پژوهش استفاده میشه، حدود 250,000 دلار قیمت داره. به گفته سازندگان آروان، قیمت این ربات خدمتکار جدید 1/10 آیکاپه و به همین دلیل حدس میزنن آرام آرام بتونه بخشی از بازار رو به خودش جذب کنه. مثلا برای استفاده در مدارس، مراکز تفریحی و تجاری، بیمارستان‌ها و فرودگاه‌ها و شاید بتونن قیمت اون رو در زمان ورود به بازار عمومی تا 4,000-5,000 یورو پایین بیارن. مؤسسه فناوری ایتالیا امیدواره بتونه با جذب سرمایه آروان رو تا پایان سال میلادی جاری وارد بازار کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست که آماده دریافت نظرات شماست. با هم چند دیدگاه از همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
با اجازه خواستم عرض کنم که آنچه که باعث و بانی تمامی این سیر قهقرایی مشکلات کشور ما و ملت ما بوده و هست این است که در سال 57 بدون داشتن هر گونه اطلاعی از چیزی به نام نظام جمهوری اسلامی در انتخاب آری یا نه همگی تقریبا گفتیم آری. حالا بعد از اون هر 4 سال یک بار به پای صندوقهای رأی ریاست جمهوری میریم که رئیس جمهورش سر از صندوق رهبر و شورای نگهبان در میاره، نه صندوق آراء ما.
جناب آقای وزیر دفاع عربستان، یه طوری از اسلام صحبت میکنی که انگار اسلام درخت 60 ثمر بوده که تا حالا کشورهای اسلامی ازش میچیدن و میخوردن. آقا بنگلادش مسلمان بوده، کره جنوبی مسلمان نبوده، افغانستان مسلمان بوده، ژاپن مسلمان نبوده. چه گلی به سر مردم زدین؟ تا دین از سیاست جدا نشه، تا سکولاریسم پانگیرت کشور اسلامی، این جنگ ها هست. خواهش میکنم هر حرفی میخوای بزنی بزن، اسم ایران نیار.
خواستم مستقیما به شبکه خبر جمهوری اسلامی بگم که سایه جنگ از روی سر ملت کنار نرفته و تا سپاه پاسداران هم به این کله شقیاش ادامه میده، این سایه جنگ روز به روز نزدیکتر هم میشه.
خب تعدادی از دغدغه‌ها و دیدگاه‌های شما را شنیدیم. سپاس که با ما در ارتباط هستید. راه‌های دیگری هم برای شنیدن نظرات و دیدگاه‌های شما وجود داره. سر زدن به وبسایت رادیو فردا. در وبسایت رادیو فردا شما میتونید به آخرین اخبار ایران و جهان دسترسی پیدا کنید و به گزارش‌های صوتی، تصویری و نوشتاری زیادی هم دسترسی داشته باشید. یک خبر از وبسایت می‌خونم و در ادامه‌اش چند نظر از شما. در پی وقوع انفجار معدن یورد در استان گلستان که به مرگ 10 معدنچی منجر شد، یک نماینده مجلس گفته تنها بیمه مرگ این کارگران کامل بوده و شماری از این افراد بین 6 ماه تا 1 سال حقوق دریافت نکرده بودند. نظر شما در مورد این اتفاق، کار معدنچی‌ها، حمایتی که از اونها باید می‌شده یا حمایتی که از خانواده اونها باید بشه چیه؟ خب اجازه بدید چند نظر از چند کاربر رو براتون بخونیم همراه با نازآفرین و بعد هم بعد شما رو دعوت میکنیم که خودتون بیشتر کامنت ها رو در وبسایت بخونید. کاربر نوشته نوشدارو و بعد از مرگ سهراب داستان همیشگی مملکت ما بی‌توجهی، سهل‌انگاری و عدم احساس مسئولیت هستش.
کاربری هم با نام کاربری امین گفته به نظر من کارفرمایی که نکات ایمنی محل کار رو با توجه به تذکر کارگران رعایت نکرده و با بی‌تفاوتی باعث بی‌سرپرست شدن خانواده‌هایی شده و همچنین باعث مرگ عده‌ای از هموطنانمون که در ضمن نیروی فعال و توانمند کار در میهن بودن شده باید طبق قوانین مجازات بشه.
و نظر کاربر دیگه ای رو براتون میخونم که باز هم بینام هست، گفته هر وقت نتیجه کمیته اسید پاش‌های اصفهان و ساختمان پلاسکو و املاک شهرداری و پرونده بقایی و چند نقطه مشخص شد، این چند نقطه حکایت از پرونده‌های بسیار داره، این هم مشخص میشه به خصوص که بسیج هم داخل این قصه بوده است. این هم نظر کاربر.
بله کاربری هم با نام کاربری رضا نوشته تنها چیزی که توی این کشور ارزش نداره جان انسان‌های به گفته رضا بدبخت و بیچاره هست. این کاربر پرسیده قبلا چرا به فکر نبودید؟ چرا 6 ماه تعطیل نکردید؟ حالا خود به خود بیشتر از اینها تعطیل میشه.
من وقت ندارم یه نظر کوچولو دیگه بخونم از کاربر که نوشته معدن سخت‌ترین حرفه و معدنکاران شریف‌ترین انسان‌ها هستن. این هم نظر کاربر دیگه‌ای بود که براتون خوندم و ما فقط راوی اونها بودیم. برای خوندن و شنیدن خبرهای تکمیلی به وبسایت رادیو فردا سر بزنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
روز جمعه رو اگر با ورزش کردن شروع نکردید با شنیدن خبرهای ورزشی شروع کنید. مهدی رستم‌پور چند خبر کوتاه برامون داره از دنیای ورزش، از موافقت فدراسیون جهانی بسکتبال با حجاب اسلامی و 2 خبر از فوتبال از لیگ برتر ایران و لیگ اروپا.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. فدراسیون جهانی بسکتبال موافقت خودش رو اعلام کرد رسماً با حضور دختران مسلمان که قصد دارن با حجاب در رقابت‌های رسمی حضور پیدا کنن و اولین رویدادی که میتونه برای تیم ملی بسکتبال زنان ایران به عنوان بازگشت به صحنه رسمی رقابت و قلمداد بشه مسابقات غرب آسیاست اگر فدراسیون بسکتبال تیم ملی رو مهیای حضور در این مسابقات بکنه. اما فدراسیون جهانی 6 تا شرط رو در نظر گرفته برای استفاده از حجاب اسلامی، از جمله این که هیچ گونه وسیله اضافه‌ای برای دوره گردن نباید استفاده بشه، حتی برای باز و بسته کردن حجاب یا نگه داشتن اون، و از جمله شروطیه که ارگان جهانی این رشته ورزشی مد نظر قرار داد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به پایان رسید با انجام بازی‌های همزمان و تیم استقلال تهران با غلبه بر سپاهان اصفهان عنوان نایب قهرمانی رو نصیب خودش کرد. تراکتورسازی نفت رو از پیش رو برداشت، در رده سوم قرار گرفت. ذوب‌آهن اصفهان 4 شد. سپاهان هم با شکستی که متحمل شد در جایگاه 5 ایستاد. اما پرسپولیس در غیاب 7 اصلی خودش در مشهد به میدان رفت مقابل سیاه جامگان، با 1 شکست خورد. سیاه جامگان موندگار شد در لیگ برتر، اما سباقم با شکست خانگی مقابل استقلال خوزستان به لیگ دست اول فوتبال ایران سقوط کرد و فصل آینده رو بعد در لیگ آزادگان بازی کنه. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا، از مرحله نیمه نهایی منچستر یونایتد موفق شد سلتا ویگو رو در خانه حریف از پیش رو برداره با گل مارکوس راشفورد تا با اندوخته‌ای قابل اطمینان در دیدار برگشت در اولد ترافورد از این تیم میزبانی کنه. جمعه‌ای سرشار از سلامتی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم.
ساعت 7:30 وقت ایران، ما با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در کنار شما هستیم و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که با بخش دوم این برنامه صبحگاهی همچنان همراه ما هستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
سفیر ایران در سازمان ملل سخنان وزیر دفاع عربستان را تهدیدی آشکار علیه تهران دانست.
گزارش‌های ضد و نقیضی درباره بازداشت رئیس معدن آزادشهر منتشر شده است.
مجلس نمایندگان آمریکا به تغییر بیمه درمانی اوباماکر رأی داد.
سفیر ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت این سازمان سخنان محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی را تهدید آشکار علیه ایران دانست. محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان دو روز پیش گفته بود ایران در صدد تسلط بر کشورهای مسلمان است و به همین دلیل امکان مذاکره با این کشور وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعلی خوشرو این سخنان را به منزله پذیرش صریح همدستی حکومت عربستان سعودی با اقدامات به گفته وی تروریستی و خشونتبار در داخل ایران دانسته است. پیشتر نیز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه صحبت‌های وزیر دفاع عربستان را سند گویایی برای پیگیری سیاست‌های به گفته او تنش‌زای عربستان سعودی در منطقه دانسته بود.
فرمانده انتظامی استان گلستان روز پنجشنبه از دستگیری رئیس معدن زمستان یورت آزادشهر خبر داد. این در حالی است که رئیس دادگستری گلستان این خبر را شایعه خوانده است. خبرگزاری ایسنا و سایت روزنامه ایران به نقل از علی اکبر جاویدان فرمانده نیروی انتظامی استان گلستان نوشتند که رئیس معدن زمستان یورت آزادشهر با اسکورت ویژه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، هادی هاشمیان رئیس دادگستری کل گلستان موضوع بازداشت مدیر عامل این معدن را شایع خوانده است. روز چهارشنبه انفجاری در معدن زمستان یورت آزادشهر رخ داد که به گفته وزیر کار ایران منجر به مرگ 35 معدنچی شد. خبرگزاری ایرنا میگوید که تاکنون پیکر 26 جان باخته این حادثه خارج شده است.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به لایحه‌ای رأی داد که بر مبنای آن قانون بیمه درمانی معروف به اوباماکر تغییر می‌کند. تغییر بیمه اوباماکر با اختلاف 4 رأی با 217 رأی موافق و در مقابل 213 رأی مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد و حال برای اجرا باید مجلس سنا نیز آن را تایید کند. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب این لایحه با اشاره به قانون اوباماکر گفت اکنون می توانند این قانون در حال سقوط را پشت سر بگذارند.
یک نکته اکنون مشخصه، جمهوری خواهان به قول خود پایبندند که بار بیمه اوباماکر رو از دوش مردم آمریکا بردارند و یک نظام بهتر و بیمار محورتر رو جایگزین آن کنند.
تغییر و اصلاح این قانون از جمله وعده های دونالد ترامپ در زمان رقابت های انتخاباتی بود. به میگوید این سیستم خدمات درمانی ناکارآمد است و باید طرح بهتری جایگزین آن شود.
سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی از پلمب برخی ستادهای انتخاباتی آقای روحانی و احضار تعدادی از فعالان این ستادها انتقاد کرد. محمد علی وکیلی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی خواست تا به گفته او جلوی اقدامات فراقانونی را بگیرند. در روزهای گذشته گزارش‌های مختلفی از احضار برخی فعالان ستادهای انتخاباتی حسن روحانی در شهرهای مختلف از جمله یزد منتشر شده است. سخنگوی ستاد آقای روحانی در واکنش به این اقدامات گفته است هر اقدامی که موجب امنیتی کردن فضا شود از شور انتخاباتی خواهد کاست.
دادگاهی در لندن حکم داده است تا تلویزیون پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 338,000 پوند معادل حدود 435,000 دلار به عنوان غرامت به یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا بپردازد. این دادگاه در حکم خود آورده است که پرس تیوی در تیر ماه 2 سال پیش ندیم زهاوی، نماینده کردتبار عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا را به دلالی فروش نفت برای گروه حکومت اسلامی به همراه اسرائیل و اتحادیه اروپا متهم کرده بود. این دادگاه گفته است با آنکه گزارش این موضوع 1 سال بعد از وبسایت پرس تیوی حذف شد، اما این گزارش به شدت از سوی رسانه‌های دیگر بازنشر شده است. به نوشته روزنامه‌های گاردین و تلگراف، پرس تیوی در برابر این اتهام از خود دفاعی نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان نخستین سفر خارجیش اواخر ماه جاری میلادی به اسرائیل، عربستان سعودی و واتیکان سفر می‌کند. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که سفر دونالد ترامپ با حضور در عربستان سعودی و دیدار با مقام‌های این کشور و برخی رهبران عرب دیگر آغاز شده است. زمان دقیق این سفر اعلام نشده، اما گفته شده که پس از سفر به عربستان سعودی و اسرائیل، دونالد ترامپ روز 24 می برابر با 3 خرداد در واتیکان با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است 1 روز پس از دیدار با پاپ در نشست رهبران ناتو در بروکسل شرکت کند و پس از آن در نشست 2 روزه رهبران 7 کشور صنعتی جهان معروف به G7 در شهر سیسیل ایتالیا حاضر خواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با اختلاف اندکی به لایحه جدید در خصوص تغییر بیمه خدمات درمانی اوباماکر رأی داد. اکنون سنای آمریکا نیز باید در مورد این مصوبه تصمیم بگیرد. با این همه، بنا به گزارش‌ها، بسیاری از کارشناسان در آمریکا میگویند که ایجاد جایگزینی برای بیمه درمانی اوباماکر کار آسانی نخواهد بود. کیان معنوی گزارشی دارد در همین خصوص.
هدف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملغی کردن اصلاحاتی است که باراک اوباما در نظام بیمه درمانی به وجود آورده است. این لایحه همچنین در برگیرنده مفاد جدیدی است که حامیان طرح امیدوارند بتوانند به عنوان جایگزینی برای اوباماکر مورد استفاده قرار دهند. مهرزاد بروجردی، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا، دلیل مخالفت‌های گسترده ترامپ و جمهوری‌خواهان را با قانون بیمه درمانی اوباماکر اینگونه تعریف می‌کند.
اوباماکر مهمترین پروژه خدمات درمانی آقای اوباما بود. میلیون‌ها نفر رو شامل می‌شد. حتی اگر بیماری‌های قبلی داشتند، دولت سابسید می‌داد به شرکت‌هایی که حاضر می‌شدند به مردم کم درآمد این بیمه رو اعطا بکنند. مردم مجبور بودند که برند و خرید بکنند یک میری داشته باشن تا اینکه بدون بیمه باشن. جمهوری خواهان مخالفتشون با این مسئله اینه که میگفتن این یعنی حق انتخاب رو از مردم میگیریم. شرکت های بیمه دارن اعتراض میکنن، شرکت نمیکنن و همچنین مخارج دولت رو بالا میبره. بنابراین این دلایلی شد که با طرح اوباماکر مخالفت جدی در زمان انتخابات کردن و زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسید.
با لغو بیمه درمانی مورد افتکار اوباما، احتمال متضرر شدن چه طبقات اجتماعی در آمریکا وجود دارد؟
بدون شک برداشتن این اوباماکر به ضرر مردم کم‌بضاعت در آمریکا، کسانی که حاضر نمی‌شدن بیمه داشته باشند، به بیمارستان نمی‌رفتن تا اینکه مجبور بشن به اورژانس برن و وضعیتشون بدتر می‌شد. آقای اوباما گفت که این مسئله درست نیست، اینی که مخارج پزشکی رو در آمریکا بالا می‌بره، ما بیان به اینها بیمه بدیم که بتونن پیشگیری بکنن از مشکلات پزشکی که دارند. حالا این مسئله به نظر من هنوزم پایان کار نیست. هنوز باید سنا در این رابطه رأی بده. این رأی کنگره هم خیلی شکننده هست. ما دیدیم که 20 تا از نمایندگان جمهوری‌خواه مخالفت کردن باش. به هر حال خیلی از طرفداران جمهوری‌خواه وقتی که این طرح مطرح بشه و مزایای خودشون رو از دست بدن، اونها هم میتونن منتقد بشن. بنابراین دعوای بین جمهوری‌خواهان میانه‌رو و افراطی میتونه بیش از این دامن زده بشه.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با 217 موافق در برابر 213 مخالف لایحه جدید دولت ترامپ را تصویب کرد. اکنون این مصوبه به سنا فرستاده می شود. این در حالی است که در سنای آمریکا هم مشکلات جدیدی پیش روی طرح است. کدام مشکلات؟ مرزاد بروجردی:
جناب، احتمال زیاد بسیاری از این لوایح رو راجع به مقدار درآمدها و خارجی که میخوان کم بکنن تغییر خواهد داد، چون به هر حال سنا همیشه میانه روتر هست از کنگره و بعد دوباره این طرح باز میگرده به کنگره برای یک تجدید نظر نهایی و انتخاب شدن نهایی. بنابراین هنوز جزئیات این طرح تا این پروسه طی نشه یه مقدار زود هستیم که ببینیم که شکل نهایی این آلترناتیو اینها در مقابل اوباماکر دقیقاً چه شکلی خواهد.
تعیین جایگزینی برای قانون دربانی اوباماکر در ماهای اخیر با اگرها و اماهای بسیاری در کنگره روبرو بوده است. اکنون باید دید ماجرای یک قانون بیمه درمانی فراگیر در ایالات متحده آمریکا به چه سمت و سویی خواهد رفت.
ممنون که با ما تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. شماره تماس رو برای یادآوری میگم: 2042-02-21-12-21-12.
فاجعه هایی چون زلزله بم تا همین فاجعه گلستان همش از مدیریت نادرست هستش. کشوری که چند میلیون از نخبگانش در سراسر جهان بالا مقام ها دارن و بسا شایسته مدیریت هستن، ما به آیندگان مدیون هستیم. ما باید این میهن به اونا تحویل بدیم.
سلام، ما خودم به چه مشدم آقای رئیسی، ما مخوام بدنم شما میگیر گرنه رو اضافه میکنی از کجا میخی بیاری؟ ما همشهری تانه دولت دیر همی چلپن ذاتمنش مانده. نکته دوم، میگی ما مخوام کار ایجاد کنم، هر یک فرصت شغلی 100 میلیون تومن حداقل سرمایه میخه. حساب کردی ببینی چقدر میره؟ مملکت ما که سر گنج نشسته که.
ملت ایران 38 سال داریم ضربه میخوریم از دروغ و دروغ و دروغ. بیا یه بار برای همیشه شده آقا اینو بسات تحریم بکنیم. تحریم یعنی چی؟ یعنی یک بار که من به شما دروغ گفتم دفعه دیگه حرف منو باور نمیکنید و دیگه دوربر من خط میکشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه نگاهی داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. سفیر ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت این سازمان اظهارات محمد بن سلمان وزیر دفاع و معاون ولیعهد عربستان سعودی را تهدید آشکار علیه ایران دانست. گزارش‌های زد و نقیزی درباره بازداشت مدیر عامل معدن آزادشهر از سوی رسانه‌های ایران منتشر شده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به لایحه‌ای رأی داد که بر مبنای آن قانون بیمه درمانی معروف به اوباماکر تغییر می‌کند. سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی از پلمب برخی ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور و احضار تعدادی از فعالان این ستادها انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان نخستین سفر خارجیش اواخر ماه جاری میلادی به اسرائیل، عربستان سعودی و واتیکان سفر می‌کند. دادگاهی در لندن حکم داده است تا تلویزیون پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 338,000 پوند معادل حدود 435,000 دلار به عنوان غرامت به یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا بپردازد. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا با انتشار پیامی ویدیویی در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از امانوئل مکرون، سیاستمدار میانه رو، در برابر ماری لوپن، رقیب راستگرای وی، حمایت کرد. دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی از نامزدی حسن روحانی پشتیبانی کرد و همزمان سعید جلیلی با سخنرانی در جمع حامیان ابراهیم رئیسی از این نامزد اصولگرا حمایت کرد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرد که روزنامه نگاران این رسانه از ابتدای سال 2017 در حداقل 10 کشور جهان هدف اقدامات خشونتبار قرار گرفتند. در این صبح زیبای جمعه میخواییم هفته نامه ها رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن کانادا. انتخابات ریاست جمهوری آقای رفیع‌زاده همطور که میدونین بحث اصلی همه هفته نامه ها شده. دیدم هفته نامه تجارت فردا روی جلد شماره تازش تیتر ریسک انتخابات رو زده. اشاره این هفته نامه به چه ریسکی هستش؟
هفته نامه تجارت فردا در این شماره موضوع اصلیش که در پیوند با همین تیتر هست این هست که به وعده های پوپولیستی چقدر میشه اعتماد کرد و اگر شهروندان به چنین وعده هایی اعتماد بکنن چه پیامدهایی خواهد داشت. تاکید کرده این هفته نامه که پوپولیسم در بسیاری از کشورها در هنگام انتخابات به ویژه ظهور میکنه و گاهی سیاست مدارانی با وعده هایی که میدن مردم رو فریب میدن و به قدرت میرسن، اما هنگامی که قدرت رو ترک میکنن ویرانی از اون کشور باقی میمونه یا حالا آسیب‌های اساسی تری میبینه یا دست کم اقتصاد و بسیاری دیگر از وجوه اون کشور از میان یعنی نابود میشه و از بین میره. در این زمینه تاکید کرده هفته نامه تجارت فردا که پوپولیسم یک ایدئولوژی لاغر هست و استفاده ناکارآمد از منابع رو منجر میشه که ویژگی مشترک همه نظام‌های پوپولیستی است. با چند نفر در این باره صحبت کرده. یه بخش دیگر هم در باره انتخابات ریاست جمهوری داره، در باره این که بسیاری این روزها معتقدن که انتخابات رو باید تحریم کرد. این هفته نامه این نگاه رو مورد انتقاد قرار داده و از قول آقای عبدالله رمضان‌زاده که سخنگوی دولت محمد خاتمی بود تاکید کردی که باید تحریم انتخابات رو تحریم کرد، همواره در انتخابات مشارکت کرد تا دست کم حداقل هایی رو در کشور تغییر داد.
هفته نامه مثلث هم در شماره این هفتش رقابت کاندیداهای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری رو رقابت ائتلافی نامیده. این هفته نامه چه نگاهی به رقابت کاندیداهای این جناح داشته؟
بله، هفته نامه مثلث عکس آقای ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف رو که از اونها به عنوان کاندیداهای اصلی جناح اصولگرا در انتخابات نام برده در روی جلد خودش منتشر کرده و به خواستگاه طبقاتی این دو نامزد اصولگرا، تیم‌هایی که همراه اونها هستن در انتخابات، استراتژی اونها در انتخابات و شعارهایی رو که آقای قالیباف و آقای رئیسی مطرح کردن رو مورد بررسی قرار داده. تاکید کرده این هفته نامه که خودش هم هفته نامه اصولگرا هست بر این که آقای رئیسی و آقای قالیباف با همدیگر رقابت ائتلافی رو شکل دادن تا بتونن آقای روحانی رو در انتخابات شکست بدن یا دست کم به دور دوم بره انتخابات با یکی از این چهره‌های اصولگرا.
این بحث انتخابات داغ شماره دیگه ای از هفته نامه ها انتخابات و مناظره های انتخاباتی رو مورد توجه قرار دادن. روایت این هفته نامه ها از مناظره های انتخاباتی و موقعیت نامزدها چگونه است؟
هفته نامه صدا امروز یعنی در شماره تازه خودش روی جلد رو اختصاص داده به طرحی از چهره آقای اسحاق جهانگیری با حالتی که ایشون حالتی که طرح روی جلد صدا نشون میده، در واقع حضور میرحسین موسوی در مناظره های انتخاباتی 1388 را تداعی میکنه. به بررسی مناظره های انتخاباتی و چهره های مختلف کاندیداها پرداخته. اما یکی دیگر از هفته نامه ها که وابسته به دفتر سیاسی سپاه پاسداران هست، صبح صادق، نگاهی داره به مناظره ها و تاکید کرده این هفته نامه که مناظره ها میتونن به انتخاب آگاهانه کمک کنن. تاکید کرده این هفته نامه نزدیک به سپاه پاسداران بر این که کسانی که تا چند ماه پیش خودشون رو بی‌رقیب می‌دونستن، اشارهش به آقای حسن روحانی هست، حالا با دشواری در مقابل نامزدهای اصولگرا مواجه شدن. هفته نامه نوهدی که مدیر مسئولش آقای رسائی هست، در شماره تازه آقای حسن روحانی رو به همکاری با ساواک در دوره شاه متهم کرده. هفته نامه امیر هم آقای قالیباف رو به همکاری با مهاجمان به سفارت عربستان.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
رادیو فردا رسانه شماست. نظرات و دیدگاه‌های شما به ما کمک می‌کنه که بهتر باشیم. پیامگیر رادیو فردا آماده دریافت صدای شماست. شماره تماس ما 2042 02 21 12 21 12.
آقا کسی نیست جلوی اداره منابع طبیعی رو بگیره. زمین کشاورزی مردم محروم و آواره رو بردن، همین اداره منابع طبیعی اونو با میلیاردها فروخته به سازمان همیاری های شهرداری استان کرمانشاه، اونا هم باز با میلیاردی فروختن به منطقه ویژه، منطقه ویژه هم داده نورچشمی های خودش هکتاری 2 میلیارد تومان، اما دریغ از 1 ریال که به جیب کشاورز بی‌بضاعت و محروم بره.
آقای قالیباف، با توجه که این همه جوان تحصیل کرده بیکار همون در تهران هستند، 5000 نفر را از طرفداران و فامیل خودتون که اینان حتی 3 و 6 هم نداشتن استخدام کردید.
خب به ما فرصت بدید که نظرات و دیدگاه شما رو بشنویم و بخونیم. خبر از ما، نظر از شما. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی ببینید و لطفاً به وبسایت ما سر بزنید. الان هم میخوام یک خبر برای شما از وبسایت رادیو فردا بخونم و در ادامه چند نظر از شما. در خبرها آمده بود که برای انتخابات پیشرو در ایران ناطق نوری از حسن روحانی حمایت کرد و سعید جلیلی از ابراهیم رئیسی. خبر کاملش رو شنیدید. نظر شما در مورد این حمایت‌ها چیه؟ آیا حمایت این افراد به نفع این نامزدهاست یا به ضررشون؟ اما چند نظر از شما رو همراه با نازآفرین برای شما روایت می‌کنیم. کاربر نوشته چه فرقی میکنه که کدام یک از این 6 نفر که از یک فیلتر عبور کرده شلاق را به دست بگیرد و به چپاول میهنمان ادامه دهد؟ این نظر این کاربر هستش.
کاربری هم نوشته وقتی ناطق نوری که بازنده یک انتخابات ریاست جمهوری از روحانی حمایت میکنه و جلیلی هم که رای نیاورد از رئیسی حمایت میکنه، معنیش اینه که این دوتا محبوبیتشون پیش مردم زیر سوال میره و قالیباف الان بیشترین شانس داره.
خیلی حدس و گمان‌های زیادی زده شده بود نازآفرین. من نظر کاربر دیگه یا میخونم که نوشته درست است که روحانی تمام خواسته مردم رو برآورده نکرده، ولی این کاربر گفته نگذارید رئیسی و بیت و سپاه دوباره برگردن به ریاست جمهوری.
و کاربر دیگری هم نوشته اگر به صلاحیت باشه اینها صلاحیت منبرداری هم ندارن، چه برسه به مملکت داری. اینها بعد از 4 دهه هنوز وعده بهبود اوضاع اقتصادی رو میدن. من موندم اینایی که میرن رای میدن واقعا به چی رای میدن.
یه نظر کوچولو دیگه هم بخونم تا وقت داریم. کاربر نوشته کاملا مشخصه چه جریان‌های تندرو و خطرناکی دارن از رئیسی حمایت میکنن. جلیلی برای گرفتن پست وزارت خارجه داره از رئیسی حمایت میکنه. حدس و گمان‌ها زیاده. این همه تعدادی از نظرات شما بود و ما فقط راوی نظرات شما هستیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
این جمعه هم همچون بیشتر آخر هفته ها بردیا افشین مرور کرده بر 7 روز گذشته و مهمترین خبرهایی که در عرصه موسیقی ایران رخ داده. ببینیم و بشنویم.
سال پیش بود که یک خبر توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد. خبری که حکایت از این داشت: سالار عقیلی، خواننده آوازهای موسیقی ایرانی، حنجره اش رو بیمه کرده. این برای بار اول بود که در ایران چنین اتفاقی می افتاد، اتفاقی که البته در جهان هم کم سابقه است. اما حالا این هفته خبر رسید برای بار اول یک ستاره از موسیقی پاپ ایرانی هم صاحب حنجره بیمه شده است و این ستاره کسی نیست جز حامد همایون، پدیده این عرصه موسیقی در سال گذشته خورشیدی. اگر به حنجره حامد همایون طی 1 سال آینده آسیبی برسه، طبق قرارداد منعقد شده بیمه ایران تا 250 میلیون تومان جبران خسارت میکنه. حامد همایون نیمه دوم سال 95 خورشیدی تازه اولین آلبومش رو منتشر کرد، اما پیش از اون با ارائه چند تک آهنگ کلی معروف شده بود.
روان کنم روان کنم، می طلبم حریف را، می شکنم به دست خود بغض 1000 ساله را. نهان کنم نهان کنم، نهان کنم نهان کنم. Don't know tomorrow. مهربون میکنی، تو ماه رویای منی.
امروز دومین دوره از جشنواره موسیقی معاصر تهران به پایان میرسه، رویدادی که از 10 روز پیش آغاز شده بود و در موزه هنرهای معاصر تهران و پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران دنبال شد. برخی از این اجراها بر صحنه موسیقی برپا بود و یک سری دیگه از اجراها در محیطهای عمومی و خارج از سالن‌های کنسرت. در کنار اجرای آثار هنرمندان موسیقی معاصر کلاسیک، هنرمندانی هم در فضای موسیقی الکترونیک و تجربی معاصر اجرا کردند و به علاوه در کنار اجراهای موسیقی، کارگاه‌ها، سمینارها و بخش ارائه مقالات پژوهشی هم برگزار شد. 7 گروه و چهره از کشورهای اروپایی لهستان، سوئد، فنلاند، فرانسه، ایتالیا و آلمان هم در این دومین دوره از جشنواره بین المللی موسیقی معاصر تهران به روی صحنه رفتند. این هفته سه‌شنبه و چهارشنبه گروه دال در سالگرد انتشار اولین آلبومش، آلبومی با عنوان گذر اردیبهشت، در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت و اجراهای زنده رو برگزار کرد که به صورت زنده و رایگان در ایران برای علاقه‌مندان به این گروه پخش شد. گروه دال ارائه‌گر یک جور موسیقی ایندی پاپ ایرانی است، موسیقی که هم متأثر از پاپ سنتی و کلاسیک ایرانی و همینطور موسیقی ملل و سبک‌های موسیقی غربی.
شدیم از خواهیم. نزدیک ساعت 8 صبح به وقت ایران، امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. من به شما بدرود میگم و شما رو به آغوش سلامتی و خوشبختی میسپارم. روز و روزگارتون خوش، شاد باشید. امانا.
اما من همچنان همراهتون خواهم بود و در بخش خبری ساعت 8 با هم نگاهی داریم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.